من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف. اللهم صل على الصدیقه فاطمه الزکیه حبیبت حبیبک و ام احبائک و اصفیائک التي انتجبتها و فضلتها و اخترتها على نساء العالمین. اللهم کن الطالب لها ممن ظلمها و استخف بحقها و کن الثائر اللهم بدم اولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريتها، وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. بحث در پاسخ استدلال به روایات داله بر وقوف اندش شبهه یا اندش شبهات بود، که حالا یا امر کرده بود به وقوف یا فرموده بود که وقوف خیر من الاقتحام فی الهلکه. گفتیم در پاسخ از استدلال به این اخبار کثیره متعدده، وجوه متعدده ای بیان شده که پنج وجه از اونها حداقل مربوط میشه به قرائن داخلی خود این احادیث شریفه و از واژگان مأخوذ در خود این احادیث جواب داده شده. خب واژه اول واژه وقوف هست که قف عند الشبهه یا الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه. فرموده شده است که این واژه ما رو رهنمون می شود به این که این روایات مربوط به عمل خارجی ما که در شبهات حکمیه تحریمیه یا وجوبیه می توانیم فعل و انجام بدیم یا می توانیم در وجوبیه ترک کنیم در تحریمیه انجام بدیم، به این کاری نداره، مربوط به این مقام نیست که اصولی و اخباری راجع به این مقام میخوان بحث کنن که وظیفه‌شون در مقام عمل چیه. در شبهات تحریمیه در مقام عمل حتما باید ترک کنن، اجتناب بکنن یا میتونن انجام بدن مشتبه الحرمه را، یا در شبهات وجوبیه حتما باید احتیاط کنن انجام بدن اون رو یا نه میتونن ترک بکنن. تو مقام عمل ما بحث داریم، این اخبار مال مقام عمل نیست، این اخبار مال مقام افتاء و نظر به مقام افتاء داره. چرا؟ توضیح مطلب این هست که وقوف معناش اینه که نسبت به اطراف و محتملات شما متعرض نشو، لا نه جهت اثباتی رو بگیر نه جهت نفی رو بگیر. اگر ازت یه مسئله مثلا سوال میکنن و نمیدونی واجب هست یا واجب نیست، خب وقتی نمیدونی نباید بگی واجب است، نباید بگی واجب نیست، هیچ کدوم از دو طرف مسئله رو نباید متعرض بشی. خب این وقوف که به هیچ طرف از اطراف محتمل مسئله ورود نکنی، تعرض نکنی، در مقام عمل که ممکن نیست، بلکه انسان در عمل یا تارکه یا فاعل دیگه، میشه نه انجام بدی نه انجام ندی، نسبت به انجام دادن و انجام ندادن نسبت به هر دو متوقف باش، این امکان نداره. پس این روایاتی که میفهمد قف مال مقام عمل نیست، مال مقام افتاه. یعنی وقتی یک شبهه است که نمیدونی شبهه تحریمیه هست، نه فتوای به حرمت بده نه فتوای به عدم حرمت. در شبهه وجوبیه نه فتوایی به وجوب بده نه فتوایی به عدم وجوب. در تمام این موارد وقوف داشته باش. حالا در بعضی هاشم داره تا خدمت امام برسی تا حجت پیدا کنی و حجت بر هر طرف قائم شد طبق او فتوا بدی. پس بنابراین خود کلمه وقوف که معناش عدم تعرض به اطراف مسئله و محتملات مسئله هست، خود این دلالت میکنه که مربوط به مقام عمل نیست، چون مقام عمل این مطلب در او معقول نیست که ما به هیچ کدوم از اطراف مسئله نپردازیم. بالاخره در مقام عمل ما یا فاعلیم یا تارکیم. خب این و مرحوم فاضل نراقی قدس سره در مناهج که انه به همین مسئله توجه فرموده، البته به این تقریر به این شکل که عرض شد بیان نفرموده، ولی به اصل این مسئله ایشون توجه فرموده. فلذا به اخباری ها ایشون اینجا می فرماید که شما به این اخبار می خواهد تمسک کنید، اگر می خواهد نسبت به حکم واقعی بگید که ما باید وقوف داشته باشیم، خب این درسته، هم ما باید و هم شما. اگه نسبت به حکم ظاهری میخواد بگید ما افتا ندیم چون شبه هست، خب ما مشترکیم، باز ما دلیل داریم، شما هم دلیل دارید، ما هیچ کدومون متوقف در مقام فتوا نسبت به حکم ظاهری نیستیم، نه شما متوقفید نسبت به حکم ظاهری چون فتوایی به وجوب احتیاط میدید و نه ما متوقفیم چون ما فتوایی به چی براءت و ترخیص میدیم. پس بنابرای هر دوم باید یه فکری به حال این احادیث بکنیم، نه شما نبتونید به اینا استدلال کنید، به رخ اصولی بکشید و بگید که به خاطر این اخبار فتوای به براءت شما باطله. خب اصولی برمیگرده به شما میگه که طبق این اخبار فتوای شما به احتیاط باطله. ایشون اینطور در مناهج جواب دادن از این آیه. حالا ما یه وقتی میخواییم در باب مناظره بین اصولی و اخباری صحبت بکنیم و جدلی میخواییم بحث کنیم، خب این درست ممکنه همینطور بیان بکنیم و تحریر کنیم مطلب. یه وقت نه، ما با آقا امر رو میخواییم بینیم وظیفه خودم بین خودم و خدای متعال چیه. حالا اگر او رو میخواییم محاسبه بکنیم باید مقام اشکار رو اینجوری بگیم، بگیم این روایات امر به وقوف فرموده و وقوف در مقام عمل معقول نیست، متصور نیست. چون وقوف در مقام عمل متصور نیست، پس حتما این روایات ناظر به مقام عمل نیست، ناظر به مقام فتواست که در مقام فتوا وقوف درسته، ممکنه تصور داره که نه به این طرف آدم فتوا بده نه به اون طرف فتوا بده، پس ناظر به اون مقامه. این حاصل جواب اول. شیخ اعظم قدس سره در رسائل که انا ناظر به همین تقریر از جواب جواب فرمودن که حالا توضیح و تحریر فرمایش شیخ قدس سره علی حسب فهمی اینه که وقوف رو باید ببینیم به چی نسبت میدن. اگر گفتن که در فتوا توقف کن، معناش همینه. اگر گفتن این چیز که ضرر درش هست، یک کس به انسان مشورت میکنه، مثلا میگه من نمیدونم این کار خوبه یا نه، انجامش بدم انجامش ندم، نمیدونم، میگه توقف کن. اینجا توقف کن عرفاً کنایه از چیه؟ یعنی اون محتمل الضرر رو ترک کن، نه یعنی هر دو طرف رو ترک کن، اون طرفش که معلومه ضرر نداره، یعنی محتمل و ضرر رو ترک کن. در جایی که میگه نمیدونم این کار، مثلا این خوراکی مضرت داره یا نداره، یه وقت میاد از شبهه دوران هم بین محضورین سوال میکنه، یه وقت نه، میگه نمیدونم ضرر داره یا نداره. خب نخوردنش که دیگه طوری نیستش که آدم تو نخوردن که احتمال ضرر نمیده، که خوردنش فقط احتمال ضرر. پس اگر گفت که در مقام عمل، اگر اینجوری گفت، اومد سوال کرد نمیدونم این کار رو انجام بدم یا انجام ندم، این مسافرت رو برم یا نرم، اینجور سوال شرب توتان انجام بدم احتمال میدم حرام باشه یا احتمال میدم ضرر داشته باشه. انجامش، نه عدم انجامش. عدم انجامش روشنه که مشکلی نداره، انجامش نمیدونم ضرر داره یا نداره. گفت توقف کن. این توقف کن اندل عرف در محاورات عرفی یعنی نسبت به چی تعرض نداشته باش؟ نسبت به همونی که احتمال ضرر درش میدی، نه هر دو طرف. اون طرفش که مسئله نداره که بگه توقف کن. اما در افتا هر دو طرفش محتمله که حکم شارع نباشه، تشریع باشه، خلاف واقع گفتن باشه، چه مثبتش چه منفیش. فلزاست که در مورد افتا وقتی میگن توقف کن، اونجا چون هر دو طرف محتمل و ضرر است، محتمل و تشریع است و قول به غیر علم است و اسناد ما لا یعلم الی الله تبارک و تعالی هست، اونجا فهمیده میشه که یعنی توقف کن، نه به این طرف و نه به اون طرف. اما در مورد شبهات تحریمیه که معنی شبهات تحریمیه این است که احتمال وجوب نمیدیم، میدانیم واجب نیست، فقط احتمال حرمت رو میدیم. چون فقط احتمال حرمت میدیم، احتمال وجوب رو نمیدیم، بس ترکش میدونیم مسئله ای نداره. حالا اگه گفت اینجا توقف کن، معناش چیه؟ عرفه، یعنی تعرض به اون طرفی که احتمال مضرت میدی، احتمال ضرر میدی، تعرض نسبت به اون نداشته باش. و در شبهات وجوبیه خب میدونیم انجامش مسلم اشکال نداره، حرام نیست انجام دادنش، فقط احتمال میدیم که ترکش مشکل داشته باشه چون واجب است. اگه گفت توقف کن، معناش چیه؟ معناش که متعرض اون ترکه نشو. اون دوران هم بین محظوره، این از قدیم اون خارج میشه. پس بنابراین بله، انجام دادن نه 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 نه, نه. توقف کن یعنی متعرض اون جهتی که ضرر درش احتمال میدی، عقاب درش احتمال میدی، خسران درش احتمال میدی، متعرض اون نشو، متوقف شو. خب قهرا نتیجهش میشه درست. توقف یعنی نسبت به او توقف داشته باش، سکون داشته باش، به طرف او حرکت نکن. به قول مرحوم شیخ، توقف یعنی سکون و عدم حرکت، به طرف اونی که احتمال ضرر درش میدی حرکت نکن. این توقف یعنی به طرف او حرکت نکن. همین. بنابراین وقتی اینجور معنای توقف شد، در مقام عمل هم چیه؟ متصوره. بنابراین قف اندش شبهه میتواند مقام عمل رو هم بگیره و این یه امر کناییه در حقیقت. سکون کن به ایست، معناش کنایه از اینه که یعنی همینجور به خدمت شما رو صحبت که به ایست در خانه، نه دستکون بده نه پاتکون بده، نه چه همونطور مثل یه مجسمه. این که مقصود نیست، مقصود اینه که حرکت نکن به سوی اون چه که کنایه است از اون، که حرکت نکن به سوی اون چه که احتمال حرمتشو میدی، به اون حرکت، به اون طرف حرکت نکن. نه نه به اون طرف حرکت کن، نه به اون طرفی که میدونی هیچ اشکالی درش نیست. در شبهه وجوبیاش هم همینجور میشه. بنابراین استنادن به واژه وقوف در این روایات مبارکات برای تخلص از استدلال اخباری به این روایات تمام نیست. این جواب اول و جواب از این جواب. جواب دومی که بسیاری از بزرگان منهم المحقق الایروانی قدس سره فی الاصول فی علم الاصول، بله دیگه قابل استدلال میشه دیگه. یعنی الان این جواب اخباری حالا میتونه بشه استدلال کنه، مقصود در مقام عمل منتها هم شبهه وجوبیه رو میگیره هم تحریمیه رو میگیره. و حالا ما حرفمون به اونا این میشه که چطور شد وجوبیه رو نمیگید؟ خب حالا باید دلیل بیارن دیگه. راه دوم برای پاسخ از استدلال اینه که از واژه دوم قف عند شبهه یا اندش شبهات استدلال. گفتن که این پاسخ که از ره گذر کلمه و واژه شبهه جواب داده شده، عده ای از اعازمن مثل محقق ایروانی در الاصول فی علم الاصول، مثل محقق خویی قدس سر فی مصباح الاصول، مثل شیخون الاستاد حائری در مبانی مبانی الاحکامش، و مثل شهید صدر و بعض بزرگان دیگر، اینا از این راه وارد شدن. منتها تقریر حرفاشون با هم دیگه فرق میکنه. جامعهش اینه که از این کلمه شبه و مشتبه استفاده کردن، اما به تحاریر مختلفه و تقاریب مختلفه. تقریب اول برای این استفاده از واژه شبهه، توضیحش این هست که گفتن ما یه وقت شبهه رو به یک جهتی نسبت میدیم، میگیم ما از این جهت شبهه داریم، به یه جهتی نسبت میدیم. مثلا میگم من شبهه دارم واجب هست یا واجب نیست، شبهه دارم حرام هست یا حرام نیست، شبهه دارم ضرر داره یا ضرر نداره، شبهه دارم حکم واقعیش چیه، از این جهت شبهه دارم، شبهه دارم حکم ظاهریش چیه. بالاخره شبهه را به یک امری نسبت میدم، ولی تارتن شبهه رو به امری نسبت نمیدم، میگم اشبهه. وقتی گفته شد اشبهه به چیزی نسبت داده نشد، شبهه به قول مطلق گفته شد، مقصود اینه که من کل الجهات مشتبه، هیچ وجه معلومی درش نیست، اینو بهش میگن شبهه. اشبهه به قول مطلق یعنی ما لا یعلم، هیچ جهتی از جهات او، من کل الجهات. بگن حکم واقعیش چیه؟ میگم نمیدون. میگن حکم ظاهریش چیه؟ میگم نمیدون. میگم حکم ثانویش چیه؟ میگم نمیدون. میگن حکم اولیش چیه؟ میگم نمیدون. پس شبهه اونیست که شبهه به قول مطلق که اضافه نشده باشه به امر خاصی، این معناش اینه که من کل الجهات مبهمه، شبه ناکه، مشکوکه. این روایت میگه در این جور جاها که مواجه شدی با یه واقعه ای که من کل الجهات حکمش برات مشکوکه، نمیدونی، نه واقعیشو میدونی، نه ظاهریشو میدونی، نه اولیشو میدونی، نه ثانویشو میدونی، اینجا چیکار کن؟ توقف کن. خب وقتی معنای حدیث این شد، قهرن ادله براءت چی میشه نسبت به این؟ وارد میشه. یعنی با توجه به ادله براءت، این از مجتبه به قول مطلق خارج میشه دیگه. حکم ظاهرشو میدونیم چی، وظیفه ظاهری نسبت به اونو میدونیم چی. کما اینکه اخباری هم اگر بیاد دلیل های دیگه ای روایاتی پیدا کرد که دلالت بر وجوب احتیاط میکنه، اونم از تحت این اونم وارد میشه. پس این روایت کاری نمیتونه بکنه بر ما در باب، چون داره این روایت مدلولش چیه؟ مدلولش اینه که اند شبهه، یعنی اونجایی که به قول مطلق اصلا نمیدونی این حکم واقعی و ظاهری و اولی و ثانوی و اینا چیه؟ هیچ چیشو نمیدونی؟ خب بله، اونجا. حالا عبارت محقق ایروانی ایشون در همون جلد دوم الاصول فی علم الاصول صفحه 360 تقریبا عبارتشون اینه، حالا این من با یک اختصاری که کردم، ان الموضوع هو شبهه، در این روایات موضوع شبهه است، و هی ما لا یعلم حکمه به وجه من الوجوه و هذه لا تبقى بعد اخبار البراءه. این که به وجه من الوجوه کش معلوم نباشه بعد از اخبار براءت که اصولی بهش تمسک میکنه، همچین موضوعی باقی نمیمونه دیگه. حالا اصطلاح این که اون وارده بر این نبردن، به کار نبردن، ولی ما هو به حمل شایع ورود بیان کرد، گفت خب بعد از اخبار برات جای برای نمونه پس مشمول اصولی نمی شود و معارضاً با ادله براءت نمی کنه. نسبت او با این نسبت وروده. فالمعلوم حکمه الواقعی الاولی والمعلوم حکمه الثانوی الاضطراری او غیر الاضطراری والمعلوم حکمه الظاهری، این حکم ظاهری اصلیاً کانه اصل باشه او اماریاً کلن خارجون ان عنوان المشتبه به نسق الواحد. همه یه این موارد از عنوان مشتبه چی هم؟ خارج میشه. خب این بیانات این بزرگان. برای این مطلب دلیل یا منبه ثلاثه اقامه شد. دلیل اول یا منبه اول اینه که به حسب معنای عرفی و لغوی کلمه شبهه و مشتبه، معنای کلمه وقتی اضافه عرض کردم به امر خاصی نشه همین. پس المتفاهم عرفن از واژه شبهه همین، در لغت هم شبهه یعنی همین، مگه اضافه بشه یا ایس خاصی پیدا بکن و الا معناش هم، یعنی هیچ چیشو نمیتونی. این یک قرینه دومی که شیخون الاستاد قدس سره مرحوم آقای حاری اقامه کردن اینه که ایشون فرموده ما در مقبوله عمر ابن حنظله، با توضیحی که من عرض میکنم، در مقبوله عمر ابن حنظله میبینیم که امام علیه السلام از شبهه یه بار نام شبهه رو میبرن، بعد ادبیات دیگری در همون باب به کار میبرن، میگن مشکل. یعنی به جای کلمه شبهه در عبارت بعدیشون کلمه مشکل رو به کار میبرن. پس معلوم میشه معنای شبهه همون معنایی رو افاده میکنه که کلمه مشکل افاده میکنه. مشکل یعنی چی؟ یعنی هیچ راه حلی براش نداری. القرآن لکل امر مشکل، یعنی اون که هیچ راه حلی براش وجود نداری، هیچ چیشو نمیدونی، فلذا اونجا دیگه باید چکار کنی؟ ما قرآن بزن. مثلا یه مالیه، نمیدونی مال زیده یه مال امره. خب نه ید وجود داره، نه امارهی وجود داره، نه بینهی وجود داره، هیچی هیچی وجود داره. نه قطع داریم، نه قطع، نه علم داریم، نه علمی داریم، نه امارهی داریم، هیچی نداریم. خب میگه مشکله، پس باید چکار کنیم؟ حال قرآن بست. حالا نگاه کنید، این در این روایت مبارکه مقبوله عمر ابن حنظله اینجوری بود دیگه، فرمود که و انما الامور ثلاثه، امرون بینون رشدهو فیتبه و امرون بینون غیهو فیجتنب و امرون مشکلون یرد علمهو الالله و الى رسوله صلی الله علیه وسلم. حضرت امور سه قسم فرمودن، امرون بینون رشدو پلخو بیتبه، امرون بینون غیهو روشن یجتنب، امرون مشکلون یرد علمه الى الله و الى رسول. فورا بعد از اینکه امام صادق سلام الله علیه وسلم این نقل این تقسیم رو فرمودن، استشهاد به کلام رسول خدا فرمودن، فرمودن قال رسول الله صلی الله علیه و آله حلال بینون و حرام بینون و شبهاتون بین ذلک. این شبهاتون بین ذلک کدومه؟ امرون مشکلون. پس بنابراین محقق حائری قدس سره می فهمان از این می فهمیم که کلمه شبهه همون معنای مشکلون رو میده و مشکلون معناش چیه؟ یعنی هیچیش معلوم نیست، اون وقت مشکل دیگه. این هم استشهادیست که این بزرگوار فرمود. استشهاد سوم و دلیل سوم فرمایش محقق خویی در مصباح الاصول، اینشون فرمونه مشتبه یه معنایی داره، یعنی از همه جهات معلوم نیست. عبارتشون ان المذکور فیها هو عنوان الشبهه و هو ظاهر فی ما یکون الامر فیه ملتبسا بقول مطلق. اون است که امر در او ملتبس است و مشتبه است به قول مطلق. فلا یعم ما علم فیه ترخیص و ظاهری. پس اونی که ترخیص ظاهری رو ما درش میدونیم به خاطر ادله براءت، او رو نمیگه اون به قول مطلق مشتبه نیست، ملتبس نیست، حکمش روشن، التباس نداره. بله نه هنوز نگفتم منبهش رو خواستم. حالا منبه ایشون چیه؟ منبه ایشون اینه که بفرماید شبهات موضوعی هممون میگیم که چیه؟ ما و اخباری و همه میگیم درش احتیاط واجب نیست. در شبهات وجوبی هم که اخباری ها میگن ما هم میگیم. این دوتا شبهه، شبهه موضوعیه و شبهه وجوبیه، هممون قائلیم به این که احتیاط درش واجب نیست. خب این قرینه میشه که این روایات باید این کلمه مشتبه و شبهه درش یه معنایی داشته باشه که نخواهیم تخصیصش بزنیم، چون این لسان آبی از تخصیص. چطور میشه این الوقوف و این دشبه خیر من الاقتهام فی الهلکه الا اینجا؟ اگه هلکتی هست هیچ جا تخصیص بردار نیست دیگه. اگه تو شبه ها هلکت هست بگه همه جاها از هلکت خوب آدم اجتناب بکنه، خیر الا اینجا معنا نداره. پس چون این لسان آبی از تخصیصه من ناحیت و من ناحیت اخرى لا مناس از این که مشابهات موضوعیه و شبهات وجوبیه رو بگیم احتیاط درش لازم نیست. جمع بین این دو مطلب چی میشه؟ این میشه که پس باید این کلمه مشتبه و شبهه یه معنایی داشته باشه که اینا تخصصاً از تحتش خارج باشه، نه اینکه تخصیص بخوایم بزنیم شاملش بشه بخوایم اخراج کنیم. این قابل تخصیص زدن و اخراج نیست اگه شاملش میشه. خب چه وقت میشونیم تخصصاً بگیم خارجه؟ وقتی معنای شبه رو همین بگیریم، نه به معنی شک نگیریم، شک داریم، به معنای این که ملتبسون حکمهو بالمره علا نحو الاطلاق، هیچ چیشو نمیدونی. اینجور این معنا کنیم، بله خب شبهات موضوعی رو میدونیم، شبهات حکمیه وجوبی رو میدونیم. این فرمایش این منبه سوم است که محقق خویی بهش استدلال فرموده است و یدل علی ما ذکرناه من اختصاص شبهه به غیر ما علم فیه ترخیص ظاهرا انه لا اشکال ولا خلاف فی عدم وجوب توقف شبهات الموضوعیه بل فی شبهه الحکمیه الوجوبیه بعد الفحص. فلولا ان ادله الترخیص اخرجتها عن عنوان شبهه لزم التخصیص فی اخبار توقف و حال اینکه لسانها آب عن التخصیص و کیف یمکن الالتزام فی التخصیص مثل قوله علیه السلام الوقوف عند الشبهه خیر من الاقام فی الحرکه. این فرمایش این بزرگ بود. عرض میکنم به این که یه وقت همونطور که قبلا هم عرض شد، یه وقت ما میگیم یه اجماع قطعی مسلمی داریم که اگر این اخبارم نبود، مستنداتی که ما به اونا استناد میکنیم و میگیم در شبهات موضوعی احتیاط واجب نیست، مثل کل شیء لک حلال، کل شیء فیه حلال و حرام حتی تعلم انه و حرام، به اینا استناد میکنیم میگیم در شبهات موضوعی لازم نیست، و در شبهات وجوبی هم به ادله استناد میکنیم ما و اخباری، اگه اینا نبود یه امر مسلمی بود که معلوم از شال تلقی شده. این کلام جا داشت که بیان بگی پس باید شبه معناش مثلا این باشه. حالا اونم اشکال داره و بعد اشکالشو عرض میکنم بگیم. اما این نمل کلام در اینه که ما اون حرفا رو در شبهات موضعیه و وجوبیه کجا در آوردیم؟ همین اخباری که هست. حالا یکی داره به ما اشکال میکنه میگه آقا به این اخبار نمیتونی تمسک کنی چون معارض داره. این ما یه طرف رو که نمیتونیم بگیریم طرف دیگر من رو بکنیم، باید یه جواب دیگه بدیم. میگه به این خبرات تمسک میکنیم که در شبهات وجوبیه لازم نیست. این داره میگفت قف اند شبه. میگه در شبهات نمیدونم حکمیه در شبهات موضوعی واجب نیست، نه اونجا شبه هست. این داره میگه قف اند شبه. ما بیان بگیم چون اونا مسلمه باید یه جوری معنا بکنیم شبهه رو که اونا رو نگیره. کجا مسلمه؟ اول کلام. پس اگه ما یه اجماع قطعی مسلمی لولا هذه الادله داشتیم اون بله ممکن بود بگیم، اما وقتی که نه، ما اگه اجماعی هم داریم به خاطر اینکه هممون میگیم بله این روایات ها دلالت میکن، هم اونا میگن اون روایات ها و هم ما میگیم. خب حالا یه کسی پیدا شده میگه چی آقا؟ میگه شما بی خود میگین این معارضه دارن اینا با هم دیگه، نمیشه همچی حرفی رو زده. باب اجتهاد خلاصم المسئلتو مسئلتون اجتهادیه، یک اجماع فارق و قطع نظر عن الاجتهاد ما نداریم. و اجماع و اتفاق در مسائل اجتهادیه این. حالا علاوه بر این، حالا اگه اجماعی اونجوری داشتیم، ما با اجماعی که در یه مسئله فقهی داریم میتونیم معنی لغت رو مشخص بکنیم. اگه میگید تو لغت اینجوریه، خب بله. اگه یه شاهدای لغوی میارید شبیه فرمایش شیخون الاستاد، یا میگید تو استعمالات ائمه اینجوریه به این قرینه، خب. اما اگه میگید چون اجماع داریم پس باید این یه جوری معنا بشه که تخصصاً ما تحتش خارج بشه، تخصصاً خارج. اجماع که نمیتونه لغت منو، فوقش اینه که میگیم آقای این روایت مخالف اجماع حجت نیست. اگه اون اجماع قطعی دیگه مسلمه. یکی از شرایط حجیت خبر واحد چیه؟ اون که مخالف اجماع نباشه. لغت رو که نمیتونیم معنا کنیم. نه چرا؟ برای که اون امر فقهیه. یه روایت اینجوری واقع شده، لغت رو که نمیشه معنا کرد. حالی که لغت رو نمیتونیم معنا بکنیم پس باید بگیم ما در کجا؟ ارتکازی که این روایت من راجبه این روایت ارتکاز نه چه میدونیم راجبه این روایت چه و اما اون پس بنابراین خدمت شما عرض شد که ولیکن حالا این به عنوان مؤید که ذکر کنیم اشکالی نداره، اما به عنوان منبهی که بخواد ما رو وادار به تصدیق کنه این، یا به عنوان دلیل نمیتونیم بر این تمرکز کنیم. خب به خدمت شما عرض و اما بیانات دیگه انشاءالله برای فردا. صلی الله